Ya la si es adobo.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve seyyidil murselin Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin ve sahbihil muntecabin cemi'a. بحث ما در بخش 28 به مناسبت اقلیت‌های دینی که در کشور هستند و جایگاه اونها در مسائل حکومتی به اینجا رسید بحث ما که مردم ایران قبل از ورود اسلام به ایران عموماً زردشتی بودند. حالا مختصری ممکنه از ادیان دیگر مثل مسیحیت وجود داشتند، چنان که مرحوم سلمان فارسی رضوان الله علیه در تاریخ چشیه چیزی به این مسئله اشاره میکنه. خب عموماً متدین به دین زردشت بود. تا اونجا که حضرت آیت الله مطهری در تحقیقاتشون میفرمان بعد از ورود اسلام به ایران تا سالیانی آتشکده های متعددی در ایران وجود داشته که به تدریج اینها همه جذب اسلام شده و آتشکده ها به هر حال به مرحله فعلی رسیده، ولی مردم ایران اسلام رو پذیرفته، به اسلام معتقد شده، اسلام رو به گردن گرفته، تا آنجا که از دیرباز خود ایرانی ها اسلام پناه شده. توسط ایرانیان اسلام به قاره هند بزرگ رفته که شامل هند، پاکستان، بنگلادش میشه. خب و مدت ها ادبیات فارسی در هند بر صحنه ادبیات حاکمیت داشته و حتی زبان اردو که به وجود آمد در اردوگاه های اینطور که می نویسن جواهر لعل نهرو می نویسه، اینطور که آدم هست، در اردوگاه های ایرانی ها یعنی در معسکرهای ایرانی ها اونجا کم کم این لغت به وجود اومده. مرحوم علامه معروف اقبال لاهوری دیوانش مانند دیوان حافظ و دیوان سعدی همه به لغت فارسی، دیوان اشعارش همه فارسی است. و اکنون همین حالا الان که در خدمت شما هستیم، زردشتیان دنیا بیشتر در قاره هند هست. البته این رو باید عرض کنم چون قاره هند بسیار وسیع و ادیان مختلفی درش هستن، علاوه بر هندو پیروان سایر ادیان هم زیاد هستند، در نتیجه زردشتیان هم بیشتر در قاره هند حضور دارند. در ایران زردشتیان بسیار اندک هستند، اکثر اونها هم در شهر یزد به سر میبرند. حالا متفرقاتی ممکنه در تهران جاهای دیگه احیانا باشن. تنها آتشکدی که در ایران باقی مونده در شهر یزد قرار داره. من یک قضیه‌ای که اتفاق افتاد، یک رخدادی که اتفاق افتاد برای ما و بازدید داشتیم، این رو بد نیست که برای عزیزان عرض کنم. ما به مناسبتی در شهر یزد حضور داشتیم و از این آتشکده اونها هم بازدید کرد. ملاحظه کردیم که کف آتشکده در محوطه بزرگی است که یعنی یک محوطه بزرگی است که صحنه حیات اینجا رو تشکیل میده. اما خود ساختمان آتشکده در وسط این صحنه حیات با ارتفاع 2 متر هست. وارد اینجا شدیم دیدیم که در وسط این ساختمان محور آتش قرار داره. محور آتش در وسط این ساختمان قرار داره و 4 ستون در دوروبر او همه ستونهای مربوطه به ساختمان هستن که پس بنابراین این آتش در وسط این 4 ستون قرار گرفته. خب این 4 ستون 4 ضلع دارن. این ضلع ها همه با شیشه های نسبتا ضخیمی اینها به جای تیغ کشی به جای دیوار کشی در اینجا شیشه تعبیه شده بود که از چهار طرف افراد میتونستن آتش رو تماشا کنن. خب جالبه که یک قسمت بین 2 ضلع به طرف قبله این دیواره شیشه‌ای به طرف قبله بود. حالا این چرا اینجور شده؟ آیا از تاریخ ساخت این به این شکل در اومده یا قبلا بوده؟ نمیدانم این رو، ولی ما وقت رفتیم دیدیم که 2 ستونش و 1 ضلعش به طرف قبله هستن. در همین ضلع یک سالن نسبتا بزرگی است برای بازدید کننده ها، گردشگرا که میان اینجا تماشا کنن میان اونجا و از اونجا افراد باید پشت به قبله بایستن و اونها آتش رو تماشا کنن. ما در اینجا رفته بودیم دیدیم یک نفری اومد از همین مسئولین اونجا و به نوعی تبلیغات مکتب زردشتی رو برای ما مطرح میکرد. یعنی اون پرنده 7 بالی که در تصاویرشون هست، گاهی وقتا هم تو تصاویر ایرانی هم این نقش دیده میشه، اومد این 7 بال رو برای ما توضیح داد که اینا برای چی هستن. خیلی خوب، اینها رو که ملاحظه کردیم، بعدن بازدید ما بازدید خصوصی بود، در وقت غیر اداری بود، در وقتی بود که به هر حال آتشکده تعطیل بود. گفتم میخواییم که باشون پیشنهاد کردم که ما میخواییم بازدید از قسمتهایی که خود زردشتیان برای برنامه عبادیشون میرن، میخواییم در اونجا حضور پیدا کنیم، اونجا رو بازدید کنیم. موافقت کردن. ما از پله های اومدیم پایین، دور زدیم دور ساختمان، از اون طرف مقابل به بالا رفتیم و به ما به درون من ساختمان آتشکده هدایت شد. بله، خب اینجا هم آتش رو بیشتر و بهتر مشاهده کردیم و هم برای ما توضیح داده شد که هیزم این آتش از یک نوع چوب‌های بسیار قوی، بسیار تداومدار، بسیار پایدار هستند و بله و مشاهده می‌شد که چوب بود و آتش بود و شعله بود و اینها، اما خاکستری ما اونجا ندیدیم. معلوم بود این چوب‌ها چوب‌های بسیار قوی هستند در این رابطه. اینجا بود که من تصمیم گرفتم نماز ظهر و عصرم رو در همین جا اقامه کنم، برای اینکه عبادت مسلمین رو به رخ اونها بکشم. این در صمیم دل من. این البته همراهان ما دوستان ما خب مایل نبودن، ولی من تصمیمم گرفته بودم و بر همون اساس میخواستم حتما اینجا اقامه کنم. من تصمیمم گرفته بودم، در جیبم کاغذ داشتم، کاغذ ها رو در آوردم، کاغذ در آوردم، گفتم به جای مار از کاغذ استفاده میکنم که شرعن میشه. حالا باید نماز بخونم. خب بعدم به طرف قبله بخونم. خب قبله ما در وسط این ساختمونی که مربوط به خودشون بود آتش کرده بود. این مسئله رو برای عزیزان بگم که از نظر شرع مقدس اسلام نماز خوندن توی آتشکده مکروه. علاوه بر این اینجا آتش هم روبرو بود، که این هم یک مسئله است که تصویر و آتش چیزی اگر روبرو باشه، حتی بعضی از علما چراغی اگر در روبرو بود ازش احتیاط میکردن، خوش نداشتن. خب حالا میخوایم اینجا نماز بخونیم، به کدام طرف بخونیم؟ هم تصاویر هست، هم آتش هست، فلان چیز. یک قسمتی مشاهده کردم که یکی از این ضلعها، یکی از این ستونها، ستونهای پهنی بودن. معلوم میشه ساختمان قدیمی بود. ستونهای پهنی بودن و تقریبا یک متر بیشتر عرض داشتن. اینجا رو انتخاب کردم که نه تصویر بود روش و رو با آتش هم نبودن. بالاخره هر جور بود اینجا رو نماز، در اینجا نماز رو خوندیم. و البته در کف دل من هم این بود که ما نمازمون رو و عبادتمون رو به رخ اونها بکشیم و این کار رو انجام دادیم. خب گفتیم که در ایران بله زردشتی ها بسیار کم هستند و در یزد اکثرا اونجا حضور دارن و یک آتشکده هم بعد از سالیانی باقی مونده که خود آتشکده هم تاریخ هایی داره. آتش در میبود مونده بوده، گرفتن آوردنش در یک تاریخی، آتش رو گرفتن آوردن اینجا و خودش تاریخی داره برای خودش. از اینجا ما به مسئله اصلیمون برمیگرد. مسئله اصلی ما انتخاب شدن یک نفر از ایرانیان زردشتی برای شورای شهری است. این مسئله اصلی ما بود. حالا به مناسبت هم اینه نقل کردیم، چون بحث ما یا تقریبا یک بحث باز و آزادی است و بارها توضیح دادیم، این رو هم نقل کردیم در اینجا. خب بعد از انتخاب شد، بعد از ثبت نام و انتخاب شدن او، اعتراضات شروع میشه. حالا اعتراضات سببش چیه؟ یا مسائل محلیه، یا مسائل منطقیه، یا مسائل خطی و کشوریه. ولی به نظر میرسه این مسئله مربوط به اختلافات محلیه مردم اونجاست. به هر حال قابل توجه از بد و انقلاب، از آغاز انقلاب، اون زمان که در زمان امام قانون اساسی نوشته شد، به توشیح امام رسید، به رأی مردم گذاشته شده بود، همه این مسائل توی قانون اساسی بود. اولا برای شوراها شرطی نگذاشته بودن، مسلمان بود. برای مجلس شورای اسلامی هم متنش خوندیم که گفتن بله زردشتی ها میتونن یک کرسی داشته باشن، یهودی ها یک کرسی داشته باشن، همچنین مسیحیان جمعاً سه کرسی براشون شده بود. خب این موضوع به شورای نگهبان منعکس میشه. شورای نگهبان باز اون را یه تحویل میده به مجمع تشخیص مصلحت. به هر حال در آخر در مجمع تشخیص مصلحت این مسئله به هر حال ختم میشه و تصمیم گیری در اونجا میشه. البته تصمیم گیری هم که در مجمع تشخیص میشه همون مطابق با قانون اساسی که ممانعتی از حضور اینها نیست. این موضوع علاوه بر اینها، اینطور که متوجه شدم، به دفاتر مراجع هم منعکس میشه که از مراجع نظر خواسته بشه. دو دفتر از دفاتر مراجع به این مسئله جواب داد که این در روزنامه جمهوری اسلامی، در روزنامه جمهوری اسلامی دوشنبه 15 آبان 96، بله سال 39 روزنامه، شماره 11013 در اونجا اومده. من تصویر این روزنامه رو گرفتم، دارم، کسی لازم باشه نشونش میده. خب جواب دادن. دفتر آیت الله سیستانی یک جواب مختصری میده، ولی مرحوم آیت الله صانعی یک جواب مفصلی رو خودشون ارائه میدن که ملاحظه کردن این جواب هم باید مد نظر قرار بگیره. این جواب ها هم باید ما توش حرف داریم و بحث داریم و اینا. مشکل شرعی کجاست؟ مشکل شرعی از اونجا آغاز میشه که در سوره نساء آیه 131 خداوند متعال میفرمان لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند متعال هرگز راهی برای سلطه و چیرگی فرمان و فرمان روایی، هیچ راهی برای سلطه و چیرگی و فرمان روایی کافران بر مسلمانان منظور ننموده. خب مشکل رو چجوری باید تبیین بکنیم؟ مشکل اینجوری تبیین میشه. طبق مفاد قانون اساسی، کلیه شوراهای شهر و روستا و شهرستان و استان و اینها، خب مجلس، مجمع، جایگاه همه این شوراها و مجلس و مجمع و اینها همه جایگاه حاکمیتی، همه اینها تصمیم گیری واسه مردم میکنه، جایگاهشون جایگاه حاکمیتیه در و مردم ایران مسلمانن. حاکمیت غیر مسلمان بر مسلمان لن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا. خب شورای شهر از جمله این شوراهاست، با نصب شهردار بر یک سری از امور و کارها و تصرفات مردم فرمان روایی میکنه. کشوری نیست، منطقیه، در منطقه بر همه مسائل نیست، اما به هر حال در اون مسائلی که مربوط به خودشه حاکمیتی برخورد میکنه، فرمان روایی میکنه و یک نوع حاکم کوچک در منطقه است. نظر به این که وقت ما تموم شد، در همین جا بسنده میکنیم، در دنبالش این بحث حاکمیتی شوراها رو ما اینجا مطرح، ما دنباله بحث رو ادامه میدیم. با آرزوی توفیق، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.